أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بخشی از بحثمون که مربوط به تبیین اجابت یا استجابت دعاست رو در این جلسه خدمتتون عرض می‌کنم. طبعا با توجه به اینکه فرصت چندان زیاد نیست، به هر اندازه که رسیدم بعد بقیه‌شم فقط اشاره می‌کنم خدمتتون. ابتدا طرح مسئله می‌کنم خدمتتون و پیش از اون یه مقدمه‌ای، و اون این که به اعتقاد اکثر عالمان دینی، متکلمین و همچنین فیلسوفان و عرفا تا اندازه‌ای، جز یک گروه‌های بسیار کمی مانند مجسمه، مشبهه، جز اینها بقیه اعتقادشون یا اکثرا اعتقادشون بین است که خدای متعال حقیقتی ثابت، دائم و باقی و بدون حرکت، تغییر، تحول، قوه، ماده و جسمانیت است. وقتی که خدای متعال ثابت که باشد و تغییر و تحول در او نباشد، طبعا این مسئله مطرح می شود که اجابت دعا یا استجابت دعا به چه معناست؟ وقتی که ما چیزی از خدای متعال طلب می کنیم و خدای متعال هم آن را اجابت می کنند، آیا این بدان معناست که خواسته ما و طلب و دعای ما بر خدای متعال تأثیر گذاشته است؟ به گونه ای که اگر ما دعا نمی کردیم و این عامل مؤثر را ارائه نکرده بودیم، خدا اجابت نمی کرد. خب حداقل بخشیش مورد قبول همگان هست که بسیاری از خواسته های ما از طریق دعا به فعلیت و به اجابت می رسه. یعنی خدای متعال در صورتی نعمتی از نعمتهایش را در اختیار ما قرار خواهد داد که ما از او خواسته باشیم، با شرایط هم خواسته باشیم و با استعداد و قابلیت‌های پیشین و پسین لازم. خب اگر این گونه باشد، معناش تغییر و تحول در خدای متعال است. تغییر و تحول هم به معنای عام و رایج گفتن مستلزم جسمانیت است. جسمانیت هم که مستلزم هزار عیب و ایراده است و خدای متعال قطعا و یقینا چنین نقایصی رو ندارد. در نتیجه جسمانی و مادی نیست و در نتیجه تغییر و تحول در او راه ندارد. پس این اجابت ها چگونه تبیین می شود؟ مخصوصا اگر این نکته رو اضافه کنیم که جز تعداد اندکی از متکلمین که جسمانیت خدا رو یا تشبه تام و تمام به خلق رو پذیرفتن، بقیه بسیاری از صفات بشری رو از خدای متعال نفی کنند. حتی اگر در ظاهر آیات مثل صفات خبری در ظاهر آیات و روایت هم وجود داشته باشه، حداقل میگن اگر چه خدای متعال رضایت دارد، سرور دارد، غضب دارد، تأسف، ناراحتی و مانند اونها رو دارد، اما به این معنایی که ما داریم که مستلزم تغییرات و تحولاتی است، در خدای متعال نیست. پس اگر چه خدای متعال می‌فرماید که ولما آسفونا انتقمنا، ما چرا من انتقام گرفتیم از این خلق؟ به خاطر اینکه ما رو به خشم آوردن، ما متاسف شدیم از دست اینا، این متاسف شدیم. اگر گفتیم که به معنای غیر از این معنایی که در انسان‌ها وجود دارد، یعنی به گونه مشترک لفظی است، خب طبعا ما میتونیم در این گونه موارد ادعای شک کنیم، ادعای تردید و بگیم نمیدانیم. جمعی دیگر نه فقط این صفات رو میگن نمیدانیم یا این صفات رو از خدای متعال سلب میکنن، بلکه برخی از صفات دیگر رو که برای انسان کمال است، مستلزم حرکت و تغییر نیست، اونها رو هم سلب میکنند، مانند علم، قدرت، حیات و مانند اونها. خب اینا رو خیلی کار نداریم، فقط همین اینا رو برای این خدمتتون عرض کردم که دو مسئله دعا با تغییر پذیری و تغییر ناپذیری خدای متعال ارتباط و پیوند مستحکم و وثیق دارد. اگر دعاهای ما بر خدای متعال تأثیر نگذارد، باید خدای متعال بدون دعا هم آنها را اجابت کند. و حال آنکه دست کم برخی از خواسته های ما از طریق دعا انجام می شود، اگرچه همش نیست، چون که جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم بسیاری از دعاهای ما اصلا ربطی به زبانمون نداره، ربطی به نفسمون نداره، بلکه ممکن اصلا مال طبیعتمون باشد، ممکن مربوط به جهاتی باشد که تغییر و تحول درش نیست. اما بخشی از دعاهای این گونه است که هم در ما تغییر ایجاد می کند، باید وقتی خدا اجابت میکنه یا تغییر در خدا را بپذیریم که علی ظاهر نمیتوان پذیرفت، و یا اینکه اون یک وجهی و راهی و تبیین دیگر برای آن ارائه کنیم. تا ببینیم چی گفتند. راههایی که برای تبیین این مسئله ارائه شده است، یکی از مشهورترین و تقریبا میتوان گفت که بسیاری از عقلا بر اون توافق دارن، اینه که دعاهای ما به وسیله خدای متعال به اجابت نمی رسد، بلکه به وسیله ملائک ملکوتی. مثلا حالا چه گفته شود که قبول باشد که علی الظاهر از جبروتیانند، چه فروتر از اونها باشند که در حکمتهای دیگری که از ملکوتیان هستند، اجابت خدا مربوط به دسته از موجودات متافیزیکی و ماوراء طبیعی است که اونها تغییر نمانند تغییر طبیعی عنصری، ولی چیزی شبیه به این رو دارند. اینها آمدن دارن، رفتن دارن، تنزل دارن، آمدن به جهان طبیعت، جمعی تدبیر این جهان طبیعت میکنن. تدبیر این جهان طبیعت یعنی ارتباط با بیواسطه با این جهان. اینها به نوعی میتوان گفت که تغییر رو در اونها باید بپذیریم. البته اگر این حرف رو گفتیم و پذیرفتیم، باید بگیم که ملائک جبروتی که یا حرکت ندارن یا هیچ وجهی برای حرکت اونها نمیتوان، وجه معقول و موجهی نمیتوان ارائه کرد، باید ملائک ملکوت باشن. ملائک ملکوت هم حالا در حدی رو که بر زبان گفته شده و به قلم آمده شده سه دسته هستن: ملکوت اعلا، ملکوت اوسط، ملکوت اسفل. طبعا اعلا و اوسط هم باز از جهان طبیعت فاصله خیلی دارن، اونا کلاسشون بالاتر از اون است که به جهان طبیعت بپردازن، یا اینکه منتظر باشن میرن ما چه بر زبانمون جاری شد، بلا فاصله بردارن بنویسن، طبقه بندی کنند و بگذارن در طبقه از نور، ببرن عالم دیگر. اینا باید ملائکی باشن که به ما خیلی نزدیک هستن. ملائکی هستن که یا به خاطر رتبه وجودشون، یا به خاطر استعدادهاشون، و یا بسا ممکنه به خاطر برخی از رفتارهایی که شبه طبیعی انجام میدن، با ما طبقه تفاوت دارن و پله و پله های اندکی با ما فاصله دارن. اینا هستن که اجابت میکنن. گویی همچنان که مثلا اگه در جهان طبیعت ما میخوایم آب رو گرم کنیم، دنبال فرشتگان نمیگردیم، اجاقگاز رو روشن میکنیم. اجاقگاز ابزاریست برای گرم کردن، یا این آتشش برای گرم کردن آب. این فرشتگان و ملائک ملکوتی، مخصوصا اسفل از ملکوتیان، هم همین نقش رو دارن که منتظر تو ما دعا کردیم. این دعا کردن ما یعنی این که کبریت رو کشیدیم، شعله اجاقگاز رو هم پیچش رو باز کردیم، اون رو هم بقیه کارها رو انجام میدن. بخشی شما انجام میدیم تا اونجایی که مربوط به ماست، بخشی دیگرش هم اون ملائک انجام میدن. بنابراین این ملائکه که اشاره شد، اینها برای انسانهای کامل، برای انسانهای مکمل، اینا صدنه هستند. برای انسانهای دیگر در طبقات پایین تر ممکنه اعوان و انصار باشن، ممکنه برای برخی هم خدمه باشن، مثل این که برخی از افراد خادم دارن، بهشون میگن برین چایی بیارین. این برین چایی بیارین خودش یه دعاست، یه تقاضاست. حالا پایین به بالا باشد، بالا به پایین باشد، امر باشد، التماس باشد، اینا رو دیگه خیلی کار نداریم. برای یک نوع درخواست هست، ولی درخواست آمرانه باشد، درخواست از بالا به پایین باشد، ولی بقیه کار رو انجام میده. وقتی که ما دعا میکنیم، مثلا میگیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، اسم اگر که ما ربنا رو گفتیم، ولی در واقع به این خدمه ای گفتیم. اگر کسی در برخی از اینها خدمه ما هستند، ما به این خادمه هم گفتیم که حسنه دنیا رو بیاورید. خب حسنه دنیا ممکنه که نعمتهای عادی و عرفی و طبیعی دنیوی باشه، یا نه ممکنه که نعمت های اخروی باشد که شکل دنیوی هم دارد، مانند ایمان هست، مانند تقوا، مانند علم، مانند محبت اولیاء انبیا. اینا هم از حسنات دنیا به حساب می آیند، ولی با هم دیگه تفاوت دارن، چنان که آب و نون و خوبی و خوشی و راحتی، اینا هم جز حسنات دنیا هستند. این یک احتمال که خیلی برای بسیاری جذاب بوده و در نتیجه هم ساحت خدای متعال رو تبرئه کردن، تنزیه کردن از این که متغیر باشد و در نتیجه به جسمانیت و تشبه تام و تمام به طبیعت و انسان بیانجامد، از این جهت خیالشون راحته. از طرف دیگر هم یه وجهی براش درست کردن. حالا من فعلا خیلی با این نظریه کار نداریم که بگیم اینجاش ایراد داره، ایرادشون نمیگیم، تا بلکه ببینیم اگر اون نظریات دیگر هم به نظر شریفتون ایرادی داشت، خب شد لازم شد که همین رو داشته باشید. بنابراین یک نظریه و همین اندازه کفایت میکنه که دعاها سبب تغییر در خدای متعال که نمیشود هیچ، بلکه سبب تغییر در بسیاری از ملائک و فرشتگان مانند جبروتیان، حتی ملکوتیان هم درجاتشون نمیشود. این ملکوتیان درجه پایینتر هم که مثلا در برخی از آیات قرآن داریم که خدای متعال هاروت و ماروت رو فرستاد در جهان و طبیعت، خب بنابراین که اینا فرشته بودن، اینا از ملکوت بودن، پیداست که اینا از اعلی علیین نیامده اند. کسی که از اعلی علیین مثلا جبروتیان باشن یا در سلک ملائکه بزرگ مانند حضرت جبرائیل و حضرت عزرائیل و حضرت اسرافیل صلوات الله علیهم اجمعین باشن یا کمی فروتر باشن، اصلا اینجا امکان آمدن ندارن. بر فرض اینکه اینجا بیاین متمثل خواهند شد و بر فرض اینکه در این عالم متمثل بشن، کاری انجام میدهند که قطعا و یقینا آزمون و امتحان و ابتلا و فتنه و گرفتاری و مانند اونها که احتمال توقف و تنزل انسان باشد نیست. انسان یک بار رو به اندازه لازم تنزل کرده است و هبوط کرده است، هر اتفاقی بخواد بر انسان بیفته در اونجا افتاده. حالا اینو دوباره برگردنش از نقطه سر خط از صفر دوباره شروع کنه، باز یه دو قدم بالاتر برش کنه، این برگردوندن نیست، مگر اینکه آدم جای پای خودش رو محکم نکنه، چه در عقاید، چه در اخلاق، چه در عمل، خودش بیاد پایین، نه اینکه زمینه رو این گونه فراهم کنن، زمینه‌های متافیزیکی رو فراهم کنن. که این دو بنده خدا وقتی که اینجا اومدن و شروع کردن تدریس کردن و تعلیم که دادن، کلاس خصوصی و عمومی اعلام کردن، بیم کلاس داریم، اولین بحثی رو مطرح کردن این بود که چگونه میتوان بین زن و شوهرها اختلاف انداخت. این پیداست که کار ملائکه اعلی نیست، ملکوتیان اعلی و اوسط نیست، به خاطر این گناه میدونن که برای اختلاف افتادن بین زن و مرد، زن و شوهر، لازم نیست که کسی چیزی یادشون بده که همه بلدن اختلاف کردن رو، دعوا کردن، نزاع کردن، پرخاش کردن، اینا رو لازم نیست کسی یادشون بده. که همچنان که الحمدلله و المنه باللطف عنایت الهی همه حیوانات بلدن که چنگ بندازن به صورت هم دیگه، انسان هم بلد هستن، آشتی کردن رو بلد نیستن یا راه صلح و سازش و کوتاه آمدن رو بلد نیستن. بنابراین اگر ملائک در جهان طبیعت نزول کنن، ما باید کاری مانند انبیا انجام بدهند. انبیا هیچگاه نیامدن بگن که حالا اگر دو نفر خیلی با هم خوب بودن چه کارشون کنیم اینا خوب نباشن. همه کار انبیا، هدف بعثت انبیا یا بخش قابل توجهی از بعثت انبیا اینه که این انسان ها راحت تر زندگی کنن، هم در دنیا هم در آخرت. روانسازی حیات و زندگی بشر یکی از اهداف مهم هست. این روانسازی ممکن مربوط به دنیا باشد که راحت زندگی کنن، اول آسایش داشته باشن، سپس آرامش داشته باشن و عوالم دیگر هم همینطور. پس وقتی که کسی میاد و کلاس سحر برای ما میگذاره، یا در برخی از روایات هست که برخی از ملائک وقتی به انسان ها که نگاه میکنن، حالا یا بگیم تبسم میکنن یا میخندن، میگن اینا رو نگاه کنید که این همه نعمت خدای متعال در اختیارشون قرار داده، نعمت های حلال، پسندیده، طیب، طاهر، که این اگر از این نعمت ها استفاده کنن به حیات جاودان میرسن، به حیات طیبه میرسن. اینا دنبال یه چیزایی میگردن که مشترک با حیوانات هستند، اونا میخندن، همچی که میخندن دیگه بسته به شانسشون داره، همچی میخندن خدای متعال بهشون میگه که میخوایم برین یه هفته بین انسان ها زندگی کنین تا ببینیم بندگان خدا چی میکشن. طبعا هر کسی بخواد تو جهان طبیعت بیاد باید ویژگی های جهان طبیعت رو داشته باشد تا بفهمد انسان چه میکشد. کسانی که لبخند میزنن به ما که به نوعی توهین به انسان و به خلیفه خدای متعال می شود، و الا اون کسانی که در مراتب عالی تر هستن پیوسته استغفار می کنن برای خلق خدا در زمین، پیوسته سلام و صلوات می فرستن برای این خلق خدا، تا بلکه انسان ها بفهمند و اراده کنند یه کاری انجام بدن، اونم سلام و صلواتشون رو بفرستن، بلکه اینجا متوقف نشویم. اما بالاخره جمعی پیدا میشن که مثل خودمون باشن، اگر یه نفر ملق بزنه بایستن تماشاش کنن یا بخندن، یا اگر نخندیدن هم نگاه کنن لذت ببرن. این چجوری بلند میشه؟ حالا رب بلند شد یه بار دیگه ملق زد، این دیگه خیلی بهتر خواهد شد. به این فیلم هایی که میسازن، فیلم های کمدی که میسازن، ضمن این که فیلم کمدی لازم است بلکه واجب است در این عصر زمان ما، شاید از اوجب واجبات باشد و لازم ترین برای این شرایط زیستی جمعی فشرده ای که پیدا شده که تنش ها بسیار زیاد هست، خنداندن خلق، لبخند نشاندن بر لبان خلق جزء واجبات است، نه فقط جزء عبادات مستحب حساب میاد. و اون روایاتی هم که اومده که آدمی که ایمان به غیب داشته باشه، ایمان به قبر داشته باشه، نمیخنده، اینا مشروط است، یا مشروط است یا مخصص است یا مقصادیق معین داره یا گزاره ها و قضایای خارجی است، نه قضایای حقیقیه. امروز آدم ها اگر بخندن که با یه خندهشون اندکی از اون تنش های روحیشون، گرفتاری های ذهنیشون این کم بشود، این خودش یه عبادت است، یه کار مستحبی و پسندیده، بنابراین کار خوب انجام میدن. منتها معمولا کار خوبشون رو وقتی میخوان دیگران رو بخندونن، سر به سر یه نفر میذارن تا یکی دیگه بخنده، گویی از طریق دیگر خلق خدا نمیخندن که. یکی از زیر پاشو خالی میکنن، ملق بزنه، دو بار ملق بزنه، سه بار ملق بزنه، بچه رو نشون میدن که در حال چرت زدن یه مرتبه کلش میخوره به میز، همه میخندن. خب کله بچه وقتی میز میخوره که این خنده نداره که. اما در این حال، به هر حال وقتی کسی به انسان میخندن، باید نزدیک به انسان باشد، یا یکی از همین انسان هاست، یا فروتر از انسان هست، نه خیلی فروتر مثل حیوانات که اونا خنده ندارن، یا اینکه نه اگر فراتر از انسان هست، تشبه و سنخیت با انسان دارد، و همینطور موارد دیگر. این یک، از این بگذاریم که این با توجه به ابهام ها و ایراد هایی که برش مترتب میشه چندان مورد پسند نیست. اما نظریه دوم یا تبیین دوم برای اجابت به استجابت دعا که مستلزم تغییر و تحول در خدای متعال و همچنین موجودات فراتبی مخصوصا جبروتیان نباشد، آن این است که دعاهایی که ما به جا میاریم، چه بر زبان میاریم، چه به ذهن میگذرانیم، چه به خیالمون، چه در بیداری، چه در خواب و مانند اینها، اینا به جای اینکه تأثیری بر خدای متعال داشته باشن و تغییری در خدای متعال ایجاد کنن، در خود ما تغییر ایجاد میکنند. این دعایی که میکنیم، میگیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، قبل از این که به تعبیر عرفی به گوش خدا برسد، به گوش نفسمون میرسد. همین که این رسید، زمینه تغییر و تحول در نفس ما رو فراهم کرده. وقتی سبب تغییر و تحول که شد، آیا میشود تغییر یک جانب سبب بشود که الطاف و عنایات و خواسته هایی رو به دست بیاوریم که قبل از این دعا نداشتیم، بدون اینکه خدا یا جبروتیان یا ملائک و عقول تغییر پیدا کرده باشن؟ امکان پذیر است. اینم به این گونه که به این صورت تصور کنیم خدای متعال و همچنین وسائط فیض یا تجلیات خدای متعال، این گونه تصور کنیم که خدای متعال از ازل تا به ابد پیوسته در تجلی است، پیوسته نعمتهای خدای متعال در حال تابش است، در حال تنزل است، یک آن متوقف نمی شود. ما اگر تشبیه معقول محسوس داشته باشیم، مثل خورشید میمونه که خورشید از زمانی که خورشید بود پیوسته در حال تشعشع بود و میتابید، همچنان تا وقتی که خورشید است، یه وقتی تبدیل به یک کره سرخ رنگی میشود، یا حتی این سرخیش هم از بین میرود بیرنگ میشه، اون دیگه خورشید نیست، اون یکی از سیارات دیگری است که نور ندارد، باید دیگری نور بهش بده، مثل مثلا زمین و ماه و مانند اینها باید بشود. تا زمانی که خورشید خورشید، یعنی میتابد. حالا اگر کسی گفت خدایا ما نور ندیده ایم، مثل اینکه کسی در زیر زمین در طبقه منهای دو، منهای سه و منهای پنج هست، نور ندیده است، گرمای خورشید رو ندیده است، میگه خدایا ما نور میخواهیم. این خدایا ما نور میخواهیم سبب میشود که نفس انسان تغییرات و تحولاتی داشته باشد. همینطور که داره دعا میکنه، از این منهای سه و چهار میاد منهای یک و میرسه طبقه همکف. وقتی اینجا آمد، نه اینکه چون دعا کرده از خورشید بتابد، میتابید از قبل. این در مورد بسیاری از خواسته های انسان و طلبه های انسان، چه طلبه های ظاهر و چه طلبه های باطن، قابل توجیه هست و امر پسندیده. بنابراین این دقیق تر است از مورد قبلی. اگر شالی ایرادی داره یا محدودیتی داره که خدمتتون عرض خواهم کرد. بنابراین اجابت دا این گونه خواهد شد که خدا همچنان که ثابت بود ازلا ابدا همچنان هم ثابت هست. ما هستیم که با این دعاهامون در معرض نور قرار میگیریم، مثل کسی که داره از همه جا داره از ابرها داره بارون میباره، همه جا رو بارون گرفته، مثل بارونهایی که تو فیلم‌ها نشون میدن اونجوری داره میباره، ولی او چتر رو سرش گرفته، نمی از این بارون بو نمیاد. نقش دعا این نیست که ابرها را بباراند، نقش دعا این است که این چتر را کنار میزند و جمع میکند. این در حوزه های متافیزیکی و ماوراء طبیعی، همچنین در حوزه نعمت ها و خواسته های نفسانی مخصوصا قلبی و فراتر از اون توجیه بسیار خوبی است و تبیین بسیار خوبی است، فقط در حوزه طبیعت پاسخ مناسب نیست. علت پاسخ مناسب نبودن اینه که بالاخره گاهی اتفاق می افتد که جمعی نماز باران می خوانند، جمعی دعا می کنند، یک انسانی که دارای نفس پاک و نفس پاک هست تقاضا باران می کند، همونجا باران می بارد. نه اینکه باران از قبل می بارید، منتها مردم نمی دانستن وقتی نماز باران خوندن دیدن عجب این باران از قبل هم می بارید، ولی اونا نمی دیدن. نه، در برخی از موارد هست که با این دعا و به تبع و به سبب یا در از طریق این دعاست که نعمت ظاهر می شود یا نعمت نازل می شود. در خیلی از موارد همین گونه است. کسی دعا می کنه برای سلامتی مریضی و هم همونجا خوب می شود. این معناش اینه که این دعا نقشی داشته است، نه در خودش، در فرد دیگر، در این بخشی از طبیعت تأثیر داشته است، یعنی ابر را تولید کرده است و همچنین سلامتی رو ایجاد کرده است، شفا رو آورده است که شفا نبود. در اون حوزه متافیزیکی خدمتتون عرض کردم این تعبیرات که و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه، اون چی که از قرآن آمده است این شفا از رحمت است، منتها اونایی که ظالمن نمیفهمند، بنابراین پیوسته ضررها و زیانهاشو درک میکنن. یعنی یک چیز از طرف خدای متعال میاد که در شورزار میآید یه چیزی سبز میشود، در زمین حاصلخیز یک چیز دیگری، در این گلدان امر دیگری پدید میآید، اون پسنده، ولی در این گونه موارد جواب نمیدهد. بالاخره اگر کسی از ولی نبی تقاضا کرد مثلا گرمای تابستان امسال ببینین چقدر گرمه و یه نماز باران حسابی میخواد، همینجا تو پرانتز این نکته رو خدمتتون عرض کنم که متاسفانه نه که تمام توجهات انسان‌ها، همه دیگه حالا هممون با هم دیگه یا اغلبمون همه توجهمون به اینه که ببینیم در سیاست چه اتفاقی افتاده، ببینیم در کجا به مذاکرات به کجا میانجامه تا اینجا بهش درست کنیم، در کجا در اقتصاد چه اتفاقی میفته تا اینکه ما دیگه همیشه درست کنیم. دعا رو یادمون رفته. حالا سیاست دست یک جمعی است که ما ارتباط نداره، خیلی خوب. مذاکرات مالی جمع دیگری است، مالی که دیگه، خیلی خوب. کارخانه جد، اما دعا کردن که دست همه هست که. چرا نباید دعا کنیم؟ چرا هر روز هر شب بعد از هر نمازی مخصوصا نمازهای جماعت و نمازهای عمومی باید پیوسته دو بار، سه بار، پنج بار، ده بار دعا کنن همه خلق و هم دیگه؟ دعای باران، دعای رفع مشکلات، اونایی که دست ما نیست که دست ما نیست، اما دعا کردن که دست ما هست، مخصوصا در اماکن عمومی و جاهای عمومی دعا کردن، مخصوصا دعا کردن برای مشکلاتی رو که هم هست و هم پیوسته هم اضافه میشه، اینها جزء امور بسیار لازم و بسیار از عبادات و از عبادات بسیار پسندیده هم هست، ولی مرتوجه نیست. بالاخره اگر این دعاها باشد امید می رود. این پیشنهادی رو کردن، ولی اینا جز بحثای ما نیست که پیشنهاد کردن که دوره خویستالی 30 ساله برای کشور ما شروع شده، 8 سالش گذشته، 22 سال دیگه قول بهتون میگم که در 1000 متری زمین هم آب پیدا نشه. خب همینطور باید سعی کنیم تا آب بیارنش. و یه بخشش هم اینه که ما هم دعا کنیم، شاید دعاهامون به اجابت رسید، اگه به اجابت نرسید حداقل صبر و تحملمون زیاد بشه، بگیم خدایا یا باران رو بفرست، آب رو بفرست، این نعمتهایی رو که دیگه دست آمریکا، اینا که دیگه دست آمریکا، دست مذاکرات و دست مدیران اقتصادی که نیست که، این آبی رو قرار از ابرها بیاد، خدا یا ابرهای بارانزا رو بفرست، یا این که ما رو چقرمون کن، یا ما رو اونچنان مقاومتمون بده که حالا اگر آبم نبود ما بتونیم دوام بیاریم. ولی اگر این اتفاق نیفته ما آدمایی نیستیم که 30 سال خوشسالی رو تحمل کنیم. ما بگیم خدایا قوم ملت مصر که کافر بودن، بت پرست بودن، هیچ اعتقادی به تو نداشتن، میخواستن گرفتاری 7 سال خوشسالی بشن، بهترین بندگانت رو براشون فرستادی، از پیامبرانت برای اونها فرستادی که مشکلشون حل کنه، از ما که دیگه 8 ساله شده که، یعنی الان بر وقتی شده ولی ما 2 تا پیامبر بیاد، یکی برای 7 سال اولی که برای 7 سال دومی. خب یا این که خدای متعال میبینین که این آدم ها همه مدعی نبوت هم دیگه، اینا چی کم دارن که حالا یکی هم از یه دیگه به چیز یادشون بده، کسی هم که چیز یادشون بده گوش نمی کنن، و یا این که نه نمیخواهند، نه به قال میخواهند، نه به حال میخواهند، نه به استعداد، همه متوجه افکار و اندیشه ها و توانمندی های ذهنی و عقلی و علمی و خودشون هستن که ما چکار کنیم که این مشکل رو حل کنیم. هیچ فکر نمی کنیم که شاید در این موارد اگر یکی کمکمون کند، مخصوصا یکی محکمتر و قویتر و تامتر از خودمون کمکمون کند، نتیجه بیشتری داشته باشد، در علممون نافذتر بشویم، در عقلمون ژرف‌تر بشویم. اینو انگار کسی فکر نمی کنه. بنابراین انگار دعا کردن هم واگذار کردن به دولت که دولت دعا هم کند. خب اینا کارهای خاصی دارن که دارن انجام میدن، دعا مال همه است، عبادت مال همه است. کاش میشد که علما مخصوصا فقهای بزرگ مراجع تقلید میگفتن دعا کردن برای این مشکلاتی که الان هست واجب است. گمان بنده اینه که واجب هست، منتها ما برای خودمون واجب میدونیم، برای دیگران که اصلا واجب نمیدونیم که. خیلی خوب، پس با توجه به اینکه برخی از رخدادهایی که در جهان طبیعت اتفاق میفتد به دنبال دعاست نه قبل از دعا، پس این که این دعا سبب تغییرات در نفس ما میشود در خیلی از جاها توجیه پسندیده ایست، اما در این گونه موارد پاسخ نمیدهد. اینم یکی. نکته سوم یا راه حل سوم، همینجوری هم تو پرونده خدمتتون عرض کنم که حالا ما هر کدام از این راه ها رو که انتخاب کردیم در پایان اعمال ویژه و مناسب خودش و افکار مناسب با خودش، اعتقادات مناسب با خودش رو طلب میکند و اخلاق ویژه مناسبش رو، یعنی اینجور نیست که حالا بگیم خب حالا حرف آخر رو بگیم اینیم چی میشود، حالا چه فرق داره که خدا درست میکنه یا ملائک درست میکنه، نفس ما درست میکنن، نه هر کدام از این رو باشه یک طرق دارد، یه معدات و زمینه ها و اعداد و استعدادهایی دارد که اون باید فراهم بشود. اما راه حل سوم یا تبیین سوم اینه که دعا سبب تقویت و اقتدار نفس دایی می شود که این نفس بر طبیعت تسلط پیدا می کند، بلکه بر برخی از درجات ماوراء طبیعت نیز تسلط پیدا می کند. بنابراین وقتی که مثلا اگر کسی دعا می خواند که به اجابت دعاش هم به اجابت میرسه، ابرها می آیند، معناش نیست که این دعا رو فرشتگان می شنوند، دیگه به نقطه اجابت رسیده فرشتگان برن ابرها رو بیارنشون. این راه دوم هم که دیگه در این مورد اصلا پاسخ نمی داد، بلکه این گونه است که نفس اقتداری پیدا می کنه که ابر رو تولید می کنه، انشاء ابر می کند و انشاء معدات و زمینه های اون طلب و خواسته شده رو فراهم می کنن. یعنی اگر کسی مثلا دعا کرد که خدایا این فرد رو شفا بده، این گونه نیست که او تقاضا کرده باشد او هم به یکی دیگه تا برمن به خدا بیارن، نه، مانند همین مجاری طبیعی که کسی تشنه می شود آب می خورد، در این حال تمام خواست آب به اذن الله و ارادتهی و مشیتهی، بلکه در بسیاری از موارد به رضایتهیست. اینجوری نیست که حالا ما گفتیم آب بدیم که خیلی دهنمون خشکیده، یعنی خدا را فراموش کردیم. نه، آب اگر خاصیت دارد، وجودش، لوازم وجودش، عوارض وجودش، بی واسطه با واسطه مربوط به خدای متعال است و این تعلق و این رفته به خدای متعال است. بنابراین اگر گفتیم که نفس ما در دعا کردن اون اقتدار رو پیدا میکند برای این مریض که رفع مریضی و رفع کسالت از این فرد میکنه، اینجوری نیست بگیم دیگه مرتکب شرک شدیم، خدا رو یادمون رفته. نه، اگر نفس ما کاری میکند به قول الله و قوت انجام میدهد، اگر این فرد پاسخ میدهد، استعداد دارد، در مقابل دعای ما واکنش منفی نشون نمیدهد، مقابله و تضادی با ما نداره، اونم به قول الله و قوته و به اذنه و به ارادته هست. گمان بنده بر اینه که توی این راه های سگانه تو اینجا گفتیم، این ادب قصد نسبت به مراتب قبلی و موارد قبلی. یعنی همچنان که حالا یه اشاره به نکته فلسفی رو خدمتتون داشته باشم که مثلا برخی از فیلسوفان مخصوصا متأخرینشون، حالا متأخرینم نه، از 500 سال پیش به اینور، برخی از فیلسوفان میگن که این صورت‌های ذهنی رو نفس انشاء می‌کند، حداقل صورت جزئی رو، فعلا صورت جزئی نفس انشاء می‌کند. این صورت جزئی رو فقط نفس انشاء می‌کند یا می‌تواند صورت‌های جزئی خارجی و عینی رو هم انشاء کند؟ ممکن از موارد خلق به همت یکیش این باشه، نه همش. میتواند خلق به همت موارد متعددی رو داشته باشه، یکیش از مواردم این باشه. اگر این گونه گفتیم، دیگه خلق به همت اونی نیست که ما در عرفان میگیم که باید کسی چنین مراتبی رو پشت سر گذاشته باشد، بلکه آدم درستی باشد، صاف باشد، سالم باشد، نسبت به خدای متعال خیلی گیر و گوری نداشته باشد، خیلی پیچی نداشته باشد که نتونه با خدا کنار بیاد. همین اندازه که آدم صاف باشد، آدم پاکی باشد، آدم یا اگر خیلی صاف و پاک نیست، حداقل به استرار رسیده باشد که استرارن میبینه که غیر خدای متعال کار را حل نمی کند، یا اگر به استرارم نرسیده است، به جهات دیگری به لحاظ اعتقادی و منندونها میداند که کار اصلا دست غیر خدا بر نمیاد. این چنین نفسی تسلط بر عالم طبیعت دارد. حالا دیگه این که آیا بر همه عوالم طبیعت یا عالم طبیعت تسلط داشته، اون خیلی به کار ما نمیاد، به احتیاج رو بحث کردن هم نداره، اما حداقل اینه که کسی که دعا میکند میکروبی میمیرد، این میکروب رو این دعا و این نفس دایی میکشد. به تعبیر دیگه دقیقا دعای این فرد و این قوت و قدرت نفس حکم پنیسیلین رو داره، حکم آموکسیسیلین رو داره، یه آنتیبیوتیک هست. چطور وقتی آنتیبیوتیک میفرستیم اینجوری فکر نمی کنیم که خب آنتیبیوتیک رفته اونجا میگه فرشتگان بیایید، فرشتگان خبر میبرن این اون یکی طبقه اول و دوم و سوم و چهارم، ضمن اینکه همه عالم هستی نزد مجردات حاضرند، نزد ملائک به ویژه جبروتیان حاضرند، نزد خدای متعال حاضرند، و هر کسی هم در این جهان کاری انجام میدهد از طریق اونها و از مسیر اونها، مجرای اونها، بلکه درست‌تر از طریق مجلای اونهاست، ولی در این حال پنیسیلین کار خودش انجام میدهد، ولو به قول الله و قوته، به اذنی به ارادته، اما پنیسیلین کار خودش، یعنی این کشتن این میکرو به قول الله و قوته، با این انجام آمدن این ابر و باران آمدن یا شفا پیدا کردن این مریض یا پیدا شدن این گم شده یا هدایت شدن این ابر فرد، ولو اینکه به اراده و مشیت و خدای متعال هست، هیچ کس نمیتواند انک لا تهدی من احببت، استقلالا بدون اتصال به خدا، بدون ربط به خدای متعال، بدون حول و قوه الهی، انک لا تهدی من احبب، ولی با استناد به خدای متعال، مثل بقیه کارهایی که داریم انجام میدیم. چطور مثلا اگر قصابی میره گوسفندی گاوی رو ذبح میکنه، این به قول الله و قوته ذبح میکنه، ولی حقیقتا این قصاب بود که ذبحش کرد، این سلاخ بود که ذبح میکنه. گاهی هم اینا رو اونچنان ردیف، باید بریم کشتارگاه نگاه کنیم، ردیف کنارا بدونیم که دست و پاشون رو ببندن، بدونیم که اینا رو به هم وصلشون کنن، چنان میخوابانشون که تکون نمیتونن بخورن، چنان با سرعت اولی و دومی و سومی همینجا تا ته خط رو میره سر میبره که اصلا فرصت نمی کنه که به حول الله و قوته این یکی اون سرش رو بره. نه، این به حول الله و قوته در بن کار و در بن این عالم وجود دارد. البته کسی گفت و توجه داشت، این کمالی برای اوست، ارتقایی و رشدی، چون همین تذکر، همین چیزی به ذهن ما میگذره، این خودش عادت سبب ارتقا میشود، ولی اگر نبودم در بن کار هست. بر همین اساس تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که حالا اگر انبیا و اولیا گفتن که فردا بیاین اینجا جلسه داریم، نگفتن ان شاء الله بیاین، چون فردا آمدن منوط است، مخصوصا نزد انبیا و اولیا منوط است، مشروط است، مقید است به هزار شرط که مهمترینش مشیت خدای متعال است. وقتی ما قول میدیم به کسی که فردا میاد، نه اینکه اگه مردیم هم میگیم جنازمونه بیارن، که نه، همون اصلش من، یعنی اگر زنده بودیم، حالا اگر زنده بودیم و نتونستیم از جامون بلنشیم، بازم این نمیتونه کسی ما رو توبیخ کنه. برخی از شر، برخی از اظهار تعلق به مشیت و خدای متعال در بن تفکر همه انسان‌ها، مخصوصا انسان‌های مؤمن، تا چه رسد به انبیا و اولیا هست. بنابراین اگر یه جایی پیامبری رو توبیخش کردن، چرا انشالله نگفتید، باید تبیین درست ارائه بشود، نه این که علیه بالله خاتم پیامبران انشالله گفتن رو اول کار بود، هنوز بلد نبوده، مثل ما نیست که هرچی که بهمون بگن اول میگیم انشالله، آخر میگیم انشالله، او بلد نبوده، اینا سخن نادرست است. به هر حال پس احتمال سوم و تبیین سوم این شد که دایی خلق به همت میکند، یعنی کاری رو که با دعا انجام میده خود نفسش ایجاد میکند، ولی این با توحید کاملا قابل جمعه، مستلزم شرک و مانند اینها نیست، چه خودش متذکر باشد چه متذکر نباشد، متذکر باشد روشن، متذکر هم نباشد میداند که انتم الفقراء، میداند که ما را به خدا خلقمون نکرده بود، اگه خدا ما را نگهمون نداره، اگه وجودمون رو مداوم نکنه و دوام و بقا نده، ما که یک آن باقی نمیمونیم، که هر نفسی که بیرون می نفس دوم رو خدای متعال باید بیاره و الا دوام پیدا نخواهیم کرد. یعنی این فهمیدن این چیز هم خیلی احتیاج به نیست که مثلا حالا عرفان بخونیم یا فلسفه بخونیم یا عقل حسابی و ریشه‌دار و بنیه‌داری داشته باشیم، نه، خیلی از چیزها رو آدمیان متوجه میشوند و احتیاج به اون زیرکی ها و دقت ها و ظرافت هایی رو که ممکن برخی از عقلا یا اندیشمندان و علما دارن ممکن اون احتیاج نداشته باشه، بله که در برخی از موارد ممکن است اونها مخل باشد و اخلال ایجاد کنند. دیدیم در برخی از روایات که حالا جالبه که روایت هم گفتون که خاطرم هست، مسند هم هست، که اکثر اهل بهش بلها هستند. خب حالا هر کسی توجیه میکنه به این که بلها منظور اینه که اینا دنیاشون رو فروختن، آخرت نسیه رو گرفتن، حالا اینا هر کدوم سرجی خودش حرف خوبی است، ولی گاهی نه، اینجوری هم نیست. اصلا اهل بهش کسانی هستن که استعدادشون از متوسط به پایین هست، در این جهان دنیا حقیقتا استعدادشون متوسط به پایین هست. علتش هم اینه که نگاه کنید وقتی مثلا بچه ها دیگه راهنماییشون رو تمام کرده میخوانن دبیرستان، با دو نفر سه نفر پنج نفر مشورت میکنیم که این بچه کجا بره، میگیم با توجه به اینکه استعداد دارد خوبه که بره پزشک بشه، بره تجربی. حالا اگه تجربی نمیتواند بره رشته ریاضی و مهندسی، اگه به درد اینجا نمیخوره بره علوم انسانی. یعنی مثلا الان یه مسیری درش قبال نگاه کنیم، مثلا در میان این کسانی که علوم انسانی میخوانن مثل شما علما هستن، اون کسانی که مثلا پزشکی میخوانن و علوم مهندسی و مانند اونها میخوانن، ببینید که اینها اعتقاداتشون، ایمانشون، رفتارهاشون اینا با هم دیگه شباهت داره؟ نه، همین آدمایی که به ظاهر بهشون گفتن شما دکتر نمیشین، شما مهندس نمیشید، همین اتفاقا آدمای مؤمن خیلی خوبی میشن. همین ها هم با توجه به همین استعدادی رو که خدای مطالبشون داده، گاهی بی حساب و کتاب، گاهی با حساب و کتاب اندک میروند بهش انشالله. بقیه هم میروند، همون تا دیر و زود داره، بقیه هم میروند. حالا با اطلاعات و آشنایی که بنده و شما داریم میدونیم که خلق خدای متعال بالاخره آخر دیر یا زود به لطف و رحمت خدای متعال خواهند رسید، ولی همین دیر و زودش معنیش این نیست که حالا 6 ماه دیرتر و 6 سال دیرتر، که همین تو عالم برزخ نگهشون، 5-6 میلیارد سال تو عالم برزخ نگهشون دارن، تو عالم قیامت یکم نگهشون دارن، روز ساعت آخرش آزادشون کنن، آزادشون هم کردن بفرستن بگن که چند تا زخماتون کاملا مداوا نشده ببین تو بهشت اونجا داغش کنن، خوب که شد برگردیم بیاییم. خب 6 روز هم اونجا بمونن کافیست که. و به هر حال اینم یکی بگذاریم، باز اینو که خدمتتون عرض کردم اینه که اینم یک تعبیریست برای روایت، نمیخوام بگم که حالا مثلا تحصیل کرده های تجربی که حالا های دکتر خیلی نشسته اینا بهش نمیرن، یا مهندسین که دیگه پر هستن اینجا، نمیخوام بگم اینا بهش نمیرن، میرن، ولی غالبا اینجور هست که پزشکان و مهندسان توی مسیری قرار میگیرن که انتظارشون معمولا نه همه، آرزوشون اینه که کاش میشد میرفتیم آمریکا زندگی میکردیم، چی میشد که میرفتیم اروپا زندگی میکردیم. بعد گاهی هم شکوه میکنن از پدر از مادر، شما چرا هنوز راه باز بود نرفتیم که ما اونجا باشیم. اونی هم که دست و پای رفتن داشته باشن میپرن میرن. سالی 300 هزار نفر از آدم های این مملکت، 150 هزار نفر تحصیل کرده ها دانشگاهی، 150 هزار نفر هم کسانی که استعدادشون، توانایشون، ریسک پذیریشون بیشتر از این کشور میروند. این 300 هزار نفر وقتی اونجا که رفتن، خدا رحمت کنه استاد آشتیانی رو، خداوند بر درجاتش رو بیفزه. میگفت که حالا البته ایشون شوخی میگفت، میگفت که این حافظ که در جلسات شاهان و شاهزادگان شرکت میکرد اونجا ختم قرآن که نمیکردن، که در جلسه شاهان چه میکنن چه میخورن، وقتی کسی در اون جلسه شرکت میکنه بالاخره حضور خواهد داشت. حالا در آمریکا هم که ختم قرآن که نمیکنن که کسی از اینجا که میرود اونجا مثلا سه وعده نماز جماعت خونده باشد و بعد هم عبادات شمه، بالاخره اونجا خیلی از اون تعبیر دیگری از اون زهرماریان اونجا وجود داره. اتفاقا این زهرماریا بدون این که انسان‌های متوسط و کمتر از متوسط بخواهند از جلو پاشون برداشته شده است، همین که نمیتوانند از اینجا بروند، این خودشه که صدای بزرگی است که از اونچه که سبب زلالت و گمراهی و نگونبختی و بدبختی و بیچاری و شقاوت میشه فاصله گرفتن. ناخواسته هم هست، ولی آدم ناخواسته هم مریض نشه خب خیلی خوبه دیگه. آدم بندازنش توی جایی که انواع ویروس ها وجود داره، بعد بهش کن خیلی خوب، ولی خودت فکر کن دیگه جلو ویروس ها رو بگیر. یکی دیگه در یه محیط خیلی بهداشتی استریلیزه پاستوریزه وجود داره که هیچ میکروبی وجود نداره. درسته که خلق خدا میگن که نه این اگه اونجا رفت و خوب شد، اونجا رفت و مریض نشد خوبه، بالاخره اینجا هم سالمه دیگه. آدم سالم که دیگه نمیخوایم بگیم که هر که رفته تو آلودگی و برگشت سالمه این خیلی خوبه، کسی تو خونه خودش نشسته بیرون نرفته سالم این بده، نه اینم خوبه اونم خوبه. خب ممکنه که اگر اون اونجا خوب باشه ترجیح داشته باشه، ولی اینه که اینجا هست. خب چرا شناخت ها فرق میکنه؟ ولی غالبا شناخت های متافیزیکی معمولا به فعلیت نمیرسه، برای همین که عالم برزخ رو درست کردن. استعداد وقتی بالا که باشه این زود نکته رو میگیره، اما اینکه این چه نکته رو میگیره. و میبینید که در میان مستعدین آدم اونقدر که گرد شبهه شر میچرخند و تواف میکنن، در عمرشون گرد خانه خدا یک بار تواف نمیکنند. آنقدر که دنبال این هستن که یه عیبی در کار خدا پیدا کنن، یک بار به این فکر نیستن یه عیبی اصلاح کنند. حداقل خیلی اینجور هستن. بنابراین اگر انسان استعداد داشته باشد و زمینه و محیط و خیلی از جای دیگر، مربیان، پدر، مادر، خانواده، محیط زندگی، غذایی که میخورن، حلیت، حرمت، اینا اگر رعایت بشود، این قبل از این کن متوسطین و پایین تر از جاشون بیدیون، من این از عالم از عرش و خودم عبور کردن. ولی معمولا نه استثنان انجام میشد، معمولا انجام نمیشود. معمولا اینجوره که اینا خوب مطالب رو میفهمن، خوب مطالب رو مینویسن، مقاله دارن، کتاب دارن، نوشته دارن، کتابخونه دارن. خب با توجه به همین استعداد و زرنگی هم که دارن، امکانات مادی بهتر دارن، پول فراوان دارن، ملک بیشتر دارن. ولی از اینها اگر بپرسین خب حالا شما در توحید به کجا رسیدین، در همون نظرها، توحید عملی و در مرتبه عمل نه، در همون نظر بگن که حالا به نظر شما خدا توحید وحدتش وحدت عددی است یا وحدت حقیقی. میگه همینقدر که خدا هست خوبه دیگه، حالا با این کارا چیکار کنیم؟ بگو نماز بخوام نماز خوندیم. استعداد دارن ولی استعدادشون در مسیرهایی به کار میگیرن که بعد اینجوری نیست که سعادتمندی آن قطعی و ضروری باشد، محتمل است. حداقل اینه که امور دیگر هم هست که آدم باید با عقلش با فهمش با استعدادش باید درک کنه. معمولا تو این مسیرها نمیرن، معمولا تو این مسیرها اطلاعاتشون یا مبانی اعتقاداتشون نسبت به عوام کمتر است. علتش اینه که عوام بخاطر عوام بودنشون اولش در روز محرم رو رفتم پای منبر یه نفر نشستم، ولی اینکه نصف حرفاش هم ممکن بود خیلی خوب نباشه، یه چیزایی یاد گرفته، ماه مبارک رفته یه چیزایی دیگه، یه سال، دو سال، سه سال، پنج سال، ده سال، ولی به عنوان ثوابش هم گرفته میره چیزایی رو آرام آرام یاد میگیرم، ولی این کل ثواب درستی ممکن نداشته باشه، اهل مطالعه نباشم. ولی افراد مستعد این جلسات که در شأنشون نیست، اهل مطالعه هم که نیستن، کارهای لازم‌تر باید بپردازن، وقت نتیجه خوبی نیست. افراد مستعد اگر بیاندیشن و اهل مطالعه باشن قطعا و یقینا پیداست که حالا درسته که عمران و آبادی دنیا امر بسیار ضروری، لازم، واجب و از اهداف آفرینش است. دنیا رو باید آباد کنیم، از فقر باید دور باشیم، باید تولید ثروت کنیم، باید پسنداز داشته باشیم، اینا همه اینها درست، اینا جز واجبات است. ولی اینا معنیش نیست که اینا جای اعتقاد به خدا رو میگیره، جای خداشناسی رو میگیره، جای جهان شناسی و هستی شناسی و مانند اینا رو میگیره، جای اینا رو نمیگیره. اونا سر جاشون، اینم سر جای خودش. خب اینم یک راه و گمان بنده اینه که این مقبول است. اما راه بعدی که اون اگرچه کمتر مورد توجه است یا نگفتند یا اگر هم گفتند به صراحت نگفتند، و اون گمون میکنم که جایگزین همین راه ها میشود و ترجیح بر همه دارد، این است که یک نگاهی دوباره به اون توصیف و تبیینی که از خدای متعال داریم بیاندازیم. یک بار دیگه خدا رو نگاه کنیم. آیا خدای متعال همچنون که در مقدمه آغازین که مسئله پیدا شد در دعا مطرح کردم که خدا ثابت است و تغییر نمی کند و مانند آن، آیا همین گونه است یا اینکه نه تغییر، تحول و مانند آنها دارد ولی باید یه جوری تبیینش کنیم، یه جوری باید راهش رو، توجیهش رو ارائه کنیم. اول اینو یه مقدمه رو خدمتتون عرض کنم که ما در میان آیات قرآن کالو 6000 خورده هست، 500 تاش آیات الاحکام، اینو بگذارین کنار، بازم هنوز 6000 خورده میمونه. این تو 6000 خورده ای تعداد قابل توجهی شاید بیشتر از 2000 خورده ای مربوط به خداست، یا ذات خدا، یا صفات و اسماء خدا، یا افعال خدا، یا آثار افعال خداست. یعنی به نوعی با واسطه یا با وسائلی به توحید برمیگرده. خب این آیات رو بسیارش رو معمولا تعویل میکنند، نه فقط ید الله فوق ایدی هم رو تعویل میکنند، فلما آسفونا انتقمنا، این رو توجیه میکنند و تعویل میکنند، نه فقط و جا عرب بکبل ملک و صفن صفاریشی اضافه میکنند، کم میکنند تا بالاخره به زبان عقل جور در بیاد، بلکه بسیاری از صفات خدای متعال را هم باید تبیین کرد و توجیه کرد. خب خدای متعال میفرماید واحد است. خدای متعال میفرماید که هم واحدم، هم احدم، هم فردم، هم صمدم. با اینا مربوطی یک مرتبه اگر باشه احتیاج به تبیین دارد. اینا یا الفاظ مترادف باید باشد که نیست، مفاهیم واحدی باشد که از مصداق واحد به دست آمده باشد، خودش احتیاج به توجیهات دیگری دارد. بنابراین تقریبا این گونه است که به تعبیر برخی اکثر آیات مربوط به توحید رو تعبیر میکنند. این مربوط توحید. در مورد معاد هم که اونم همین تعداد با یکم کمتر و بیشتر، اونم همین اندازه آیات داره که خب در مورد معاد هم با توجه به این که معاد جسمانی رو مخصوصا جسم طبیعی عنصری رو نمیتواند، اونهایی گفتن محال است که خب میگن محال است، اونی هم که نمیگن محال است میگن فهمش اشکال دارد، فهمش براحتی امکان پذیر نیست. یه جمع دیگر هم گفتن که خدا قدرت دارد، اب نداره که جسم باشد و در عین حال جسم باشد، لوازم و ذاتیات جسم رو نداشته باشد، کار خدا معجزه کردن است. خب اینم که پیدا صرف ناحساب است. بنابراین آیات مربوط معاد را هم باید، این را هم باید تعبیر کرد. این میشه 4500-600 تا حداقل از آیات رو به تعبیر کنیم. برمیگردیم به اونجور که در مورد انبیا، قصص انبیاست، یا به طور کلی قصص، هم قصه هایی که مربوط به انبیاست، هم قصه هایی رو که مربوط به غیر انبیاست ولی به زبان انبیا جاری شده است و برای ما گفته شده است. خب اینا هم که همین جوریه که احتیاج به تعبیر داره، حداقل به نظر برخی که اهل دقتن احتیاج به تعبیر داره. مثلا این که حضرت موسی علیه السلام وقتی که آمد آنچنان اوقاتش تلخ بود و خشمگین شده بود که ریش برادر بزرگ را که او هم پیامبر است، آیات تورات بر او هم نازل می شود، آیات آسمانی بر او هم نازل می شود، او هم رسالت دارد، آیاتی که در مورد حضرت موسی و حضرت هارون اومده اینجوری است که بگه که ما خیال میکنیم خدا فرموده وزیر مثل وزیرای ماست، که یکی رئیس اینا پایین تر، وزیر یعنی همکار، یعنی بار روی که کمکش کرده با همدیگه بردارن. حضرت موسی همونجور پیامبر است که حضرت هارون، هر دو آیات برشون نازل شده است، هر دو تصمیم ها و اراده های الهی رو انجام میدن، هر دو به سوی فرعون میروند، هر جا که حکم کنه میگه این کار رو دو نفری انجام بدهید. اما در این حال، حالا آیا فرض کنی یه خطایی هم در کار حضرت هارون اتفاق افتاده باشد که محال است، به نظر شما آیا این امر معقولی است که حضرت موسی از راه که رسید یقه حضرت هارون رو بگیرد، بلکه یقه رو نه، ریش حضرت هارون رو بخواد بگیرد و در میان جمعیت فکر کنید که اگر مثلا ما دو نفر اینجا، دو تا شخصیت، دو تا شناخته شده اینجا در مقابل جمعیت سر خیابون یه جایی که مردم جمعیت بیشتر هستن، یقه هم دیگه رو بگن، تو صورت هم دیگه رو بزنن، فکر کنید مردم چیکار میکنن؟ 5 دقیقه بعد اینا فیلم میرفتن تو اینترنت، هر جا نگاه کنی فیلمشون داره پخش میشود. آیا این در حد در این مناسبه با حضرت موسی حضرت هارون هست یا نیست؟ گمانم اینا باید توجیه بشود. آیا این که پیامبر نگفته از فردا بیایید تا من جواب علم و اصحاب کهف و ذوالقرنین را بدهم، انشاءالله نگفته است، بنابراین وحی قطع می شود و هم بفرمایید که ولا تقول لشیء انی فاعل ذلك قدا الا ان یشاء الله، یعنی پیامبر نمیدونسته و قص علیه باب فعل لو تفعل. بقیه موارد هم همین گونه است که این که نابینای آمده است پیامبر روی بر میتابد از او. خب این در یعنی ما که در عصر زمان خودمون نگاه میکنیم میبینیم که پیامبر میتونست که آرام به این نابینا بگه که امروز من کار دارم برو فردا بیا. راحت تر زودترش اینه که یکی بپرسیم در خونش، این که هر روز اینجا نشسته کنار من اجازه نمیده یکی دیگه نزدیک تر بیاد، در خودش بگیم که پیامبر سلام رسونده گفته امروز رو بالا غیرتن تو خونت بشین. اگه اینم نشود دو نفر بفرست بره تو راه سرشو گرم کنه یه چیزی نیم ساعت بچرخوننش تو شهر، کاری نداره که این که بیاید و بعد هم خدای متعال بفرمایید بر حسب نقل عرفی و شرح عرفی بفرمایید عبس و تولا چرا اینچی کاری کردیم خوب نیست. اینا رو که خوب دیگه هم نه فقط عرفا که عقلا هم و کما هم درجات پایین هم همینطور که اینا باید تبیین میشود، مخصوصا به اعتقادات شیعه که پیامبران اغلب و اکثریت قریب به اتفاق شیعه که پیامبران معصومند از بد و تولد، که گمان بنده اینه که نه فقط از بد و تولد بلکه در رحم مادر هم هستن معصوم هستن، بر اساس این اعتقاد این چیزهایی که در روی انبیا گفته می شود اینا این که حضرت سلیمان علیه السلام مثلا یه جایی نمازش تأخیر افتاده باشد یا پیامبر نمازش تأخیر افتاده باشد یا امیرالمومنین نمازش تأخیر افتاده باشد، این چیزها امور بسیار پیش پا افتاده و قابل فهم است که اینکه پیامبر سر مبارکش روز زانوی حضرت علی گذاشتن و خوابیدن. اولا پیامبرمو میشناسیم و خوابش نیم ساعت هست. انسان‌های عصر ما که سرشون به تنشون میارزه خوابهای یه ساعت بیشتر ندارن، یه ساعت میخوابن دوباره نیم ساعت بیدار میشن، دوباره یه ساعت میخوابن بیدار میشن. فکر نکنیم که پیامبر قبل از زمان نماز عصر خوابیده رو پای امیرالمومنین تا مغرب دیگه داره آفتاب غروب میکنه تا اینکه رد و شمس کرده باشه. این قصه های دیگر هم که در طبیعت اتفاق افتاده اونا هم به نحو دیگر هست، اونا هم همچنین نیاز به تبیین و در برخی از موارد تعویل دارن یا حداقل یه تفسیرهای دقیق میخواهد که قصه ها به طور کلی اون هست. قصه های رو کل در ظاهر افتاده یا در باطن افتاده، قصه حضرت مثلا حضرت موسی و حضرت خضر، درسته که حضرت رفته است یه نفر رو بهش گفتن که استاد تو اینه برو ازش چیز یاد بگی، اینو ما علم لدنی بهش دادیم برو ازش چیز یاد بگی، از همون لحظه اول که رفته اعتراض کرده این بنده و شما که نیستیم، من و شما هم باشیم، من و شما رو خدای متعال بفرمایید که بشین به این دیوار نگاه کن حرف نزن، ما میشیم نگاه میکنیم دیگه، اگه به من بگه بشین نمیشینیم، اگه به من با شما پا نمیشیم. قطعا و یقینا همین گونه است. حضرت موسی هم حضرت خضر رو استاد خیش می داند، خدای متعال بهش گفت این عبدی از عباد ما هست که ما از لدن خودمون علم و خیر بهش دادیم برو ازش یاد بگی. و کسی که اینجوری میره نزدیک استادی از همه اول هر کاری که استاد انجام بده میگه که نکنه که یه معنای دیگری داشته باشد، یه تفسیر دیگر داشته باشد، که سر کنی دیگه چیکار میکنه، از همه اول شروع کرده اعتراض کردن. اینا احتیاج به تفسیر دارن، احتیاج به تعبیر دارن. حالا فکر کنید که اگر 1000 تا آیه از آیات هم اینجوری باشین هم اضافه کنیم 5000 چی تاش باقی میمونه؟ یه قرآن، یه کتابی، اونم ختم همه کتاب‌های گذشته، افضل و اعلا و اتم همه معارف و همه درجات وحی الهی نازل شده است، پیوسته از کم کم تا زیاد احتیاج به تعبیر داشته باشه نمی‌شود. ضمن این که زو بتون داشتن معنی نداره که بتون مختلف داشته باشه، مراتب مختلف داشته باشه، ولی نباید پیوسته اولین مرتبش که عبارت است، لفظ است، الفاظ حاکی از وحی است، نباید به این گونه باشد که مجاز باشد یا دلالت‌های مجازی داشته باشد. همش نمیتواند مجاز و کنایه و استعاره و تمثیل و نماد و اسطوره باشد، نمیشود. این معنیش نیست که اگر نشد دیگه زبان عرفی کتاب عرفی می، نه تو هم کتاب عرفی هم معنی عرفی روشن داره، مرتبه بعدش هم داره، مراتب دیگر هم میتونه داشته باشه. به تعبیر دیگر جمعی وقتی به عبارت کتاب و الفاظ حاکی از وحی که مراجعه میکنن میفهمن حقیقتا چیزی را، احتیاج به تعبیر نداشته باشه. جمع دوم که مراجعه میکنن چون اقوا از اون جمع اول بودن، اینا رو از باطن قرآن درک میکنن چیزی را، حقیقتا هم درک میکنن نه مجازن و نه استعاره، مرتبه سوم چهار چهارم، اونی رو که اینها حقیقتاً درک میکنن ممکنه برخی مجازن و از روی کنایه استعاره در کنن، نه اینکه هم یه طبقه از مخاطبان قرآن همیشه با کنایات و اشارات و مباحثی سر و کار داشته باشن که هیچ دلالت حقیقی نداشته باشن. نمیشود وقتی که به تعبیر برخی که فرمودن که این لیس کمثلی شی کاف زائد نیست، چون دلیلی نداره که زائد باشه. که اگر فکر میکنین که لیس کمثلی شی ابلغ است از لیس مثله شی، همچی گمانی شاهدی ندارد که اگر خدای متعال میگفت لیس مثله شی این ابلغ نبود، افصح نبود، تام و تمام نبود. نه، اتفاقا لیس مثله شی هم خیلی خوب است. خدای متعال اگر این کاف رو زائد باشه، زائد باشه از اصلش نمی آورد، هیچ خلالی هم در کتاب وارد نمی شود. موارد دیگر هم همینطور. بنابراین آیا بالاخره ما همینجور پیوسته هر جای گیر کردیم، هر جایی که به فهم عرفی و متعارف در نمیاد اینا رو تعویل کنیم؟ یک کتاب میشه که 500 تاش آیات احکام رو گذاشتیم کنار، بقیه رو همینطور پیوسته دارن تعویلش میکنن، اون 500 تا هم که بهش استناد نمیکنن در فقه، اسمش اینه که آیات الاحکامه، ولی برخیش رو که میگن که اینا که منسوخه، برخیش هم که اینا مربوط به انبیا گذشته است که فاقد اعتبار هست، برخی دیگرش هم که معقولاته، این که اوفو بالعقود، این که دیگه احتیاج به نص قرآنی ندارد، که همه عقلا اونی هم که دین ندارن بت پرستن در جنوب شرق آسیا هیچ وقت دینی به گوششون نرسیده، اما اوفو بالعقود رو میفهمن، همه رو عمل میکنن، دقیق تر از ما هم عمل میکنن. اینا که معقولاته، به تعبیر دیگه اینا که امضائیاته. در مجموع 500 آیه از آیات الاحکام اگر یکی که احتیاج به تبیین و تعویل نداشته باشد، چند تاش هست که تأسیسی باشد؟ مگر همین عبادات به معنای خاص که در صحتش قصد قربت و قصد وجه معتبر است، ولی بقیه موارد رو جای دیگر هم همینا رو دارن. یه وقتی بنده نگاه می‌کردم برخی از این آثار و کتاب‌های حقوقی کشورهای دیگر رو با این کتاب‌های حقوقی کشور خودمون، حقوق مدنی، جزا، کیفر بمونند، اینها رو که من نگاه می‌کردم می‌دیدم که یه چیزی بودن 80-85% ما مشترکیم. ما از متن دینی به دست آوردیم، از کتاب و سنت به دست آوردیم، مجلسمون ملاقات کرده، حواسش بوده خلاف شرع نبوده، شورای نگهبانم دقیق نگاه کرده گفت نه این با متن ما سازگاری داره. همینه که ما از متن دینی به دست آوردیم، دیگران بدون متن دینی دیگه قوانین جنوب شرق آسیا یا مثلا شمال آمریکای شمالی، اونا که دیگه مبتنی بر کتاب آسمانی نیست، مبتنی بر سنت نبوی نیست، اون از عقلشون تجربهشون به دست آوردن، دقیقا مثل ما میگیم، ما همونا رو میگیم، اونا مثل ما میگن. یعنی اینها امور امضائی است، یعنی عقل آدمیان میفهمه. خیلی خوب، همین حرفو گفتم برای این بود که یه نکته دیگه هم خدمتتون عرض کنم. پس یک مقدمه اینه که ما این راه حل رو که داریم، دارم جهات قوتش رو میگم، اگه این راه حل رو ارائه کردیم و پسندیدیم، احتیاجی به تعویل کتاب نداریم. ما به ظاهر کتاب رسیدیم، به ظاهر کتاب همان گونه که هست میفهمیم و دلالت میکنه و دلالت ظاهر هم داره، ولی اون که وجوه دیگر رو هم میطلبه، ولی تمام وجوهش بدون تعویل قابل پذیرش خواهد بود. همچنین در بخشای دیگه، این یک مقدمه. مقدمه دوم اینه که در مقدمه دوم یه چیزایی رو، ده دقیقه دیگه روز فرصت داریم، در مقدمه دوم یه چیزهایی رو، مثلا حرکت، زمان، مکان، برخی از امور را رفتن آمدن، این یه چیزاییست که یه مفاهیمه، حالا مفاهیم معقول اول باشد، ثانی باشد، فلسفی باشد، اینها از گذشته دور تعریفه براش ارائه کردن. 2500 سال قبل یه نفر گرفته تعریف کرده حرکت را، مثلا مفت خروج از قوه به فعل. ما همینو دیگه گرفتیم و گرفتیم، انگار که اگر پیامبر یه حرفی 2500 سال قبل گفت بود اینقدر محکم نمیچسبیدیم، اما همچنان محکم گرفتیم. اصلا گویی که خطایی در آن محتمل نیست، تو به فکر باشیم که آیا اولا خطایی دارد یا ندارد، این یک. دوم این که با این تعاریف ما میتوانیم تمام مسائل خودمون را حل کنیم یا نه. عنوان نمونه یکی مسائل توحید هست، یکی دیگر مسائل تنزل وحی و آمدن فرشتگان و ملائک و مانند اونها، مسئله معراج، مسائل مربوط به معاد به طور کلی، این با این تعریف های هر که گفته می شود تبیین پذیر نیست. آیا ما میتونیم که اولا بگیم همچنان که وجود ذو مراتب است، یا اگر کسی وجود رو ذو مراتب نمیداند، ظهورات، تجلیات و کمالات وجود را ذو مراتب میداند؟ آیا همچنان می توانیم بگیم که جسم هم ذو مراتب است؟ جسم هم درجات مختلفی دارد. مثلا در گذشته گفتن که یه جسم کثیف عنصری طبیعی داریم، همینی که در این جهان هست، یه جسم لطیف هم داریم، مثلا مانند افلاک. آیا حالا کسی که اینجوری گفته میشه بگه که جسم دو قسم نیست؟ قسم میان این دوتا هم وجود داره، قسم چهارم هم وجود داره. وقتی ذو مراتب بود باید از اخص درجات و فروترین مراتب جسمانیت وجود داشته باشن و همینطور ادامه پیدا کنه تا اعلا درجات، تا اعلا درجات ممکن حالا میگیم. و در مورد حرکت هم همینطور. آیا حرکت همون معنای گفتن همون رو دیگه تا آخر باید داشته باشیم، یا اینکه نه میتوانیم حرکت رو معنای دیگری داشته باشیم؟ آیا این تعبیرها و تعریفهایی رو که در حوزه‌های طبیعت یا فیزیک و متافیزیک ارائه کردن، اینا تغییرات، تعریفهای تغییرناپذیر است، یعنی اجناس و فصول حقیقی اونهاست، یا اینکه نه اخص خواص و اشهر لوازم است؟ و اگر اخص خواص و اشهر لوازم باشد که علل قاعده باید این گونه باشد، یعنی ما می توانیم دقت بیشتری کنیم، خواص دیگری به دست بیاوریم. اگر تعریف حقیقی متعذر باشد یا متأثر، چاره‌ای نداریم که همین تعریف مشهوری بپردازیم. تعریف مشهوری هیچ دلیل نداره که حتما یه حیوانی حتما خائر باشد، اون دیگر هم باخر باشد، اون یکم نائق و ساحل باشد. خب ممکنه که ما یه چیز دیگری رو ادراک کنیم که ویژگی اصل باشد، نه اون صداش، چنان که یه ویژگی رو انتخاب کنیم که اون ویژگی خاص رو باشد، نه مثلا اون لهو خوارون، یه امر دیگری باشد. مخصوصا اینکه این خاص خواص و اشهر لوازم از اعراض کاملا روشن هست که ارائه شده است. حالا با این جمله اخیرم خیلی کار نداریم. اگر ما بتونیم این تعینات وجود را مانند جسم، مانند حرکت، مانند ماده، مانند صورت، مانند زمان، مکان و مانند اینها رو ذو مراتب بدونیم، داره مراتب مختلف، یکیش هم این اخص درجات باشه که در جهان طبیعته، یکی اوسط درجات باشد، یکی هم اعلا درجات باشد. حالا بنابر این که این عالم سه تا از طبیعت است و مثال است و عقل، و الا کسی هفت تا از هفت درجه داشته باشه، و اگر کسی گفت این عالم 70,000 مرتبه داره، 70,000 مرتبه حرکت داشته باشیم، 70,000 مرتبه جسم داشته باشیم، بنابراین در تمام جسم یک حقیقتی باشد که مراتب متعدد رو داشته باشد. وقتی مراتب متعدد رو که داشت، در تمام عوالم وجود جسم وجود داشته باشد، منتها جسم هر جای متناسب با خودش باشد، حرکت هر جای متناسب با خودش باشد، و همینطور بقیه موارد. اینه مقدمه دوم. یک نکته هم به عنوان مقدمه سوم خدمتتون عرض کنم که دیگه نتیجه بگیرم، اینه که شکی نیست که خدای متعال مبدع همه عالم است. حالا بگیم مبدع المبادی یا درسته هم مبدع است، مبدع قریب همه عالم هستی است. آن چرا که در عالم هستی، چه در جهان طبیعت، چه عالم مثال، چه عقل یا هر جای دیگری که وجود دارد، تمام اینها فعل بی واسطه خدای متعال است. حالا بگیم با واسطه، با واسطه هم باشه خیلی به جای بر نمیخوره برای بحث ما، و الا خیلی تأثیر داره در بحث های دیگر. خدای متعال مبدع و علت و عامل و ایجاد کننده یا انشاء کننده یا اظهار کننده همه عالم هستی است. این یک. دوم این که اون کسی که فاعل باشد یا موجد باشد، منشی باشد یا مظهر باشد، هر عنوان دیگری داشته باشد، باید اون چرا که ایجاد میکنه، یعنی فعلش را، یعنی جلوش را، ظهورش را باید داشته باشد، در مرتبه ذات خیش باید داشته باشد. اگر چه در فلسفه تعلیل های تبیین ها و توجیه هایی رو ارائه می کنن که دارد، ولی به نحو اعلا و اشرف، البته خب خوبه، حتما هم اینجور هست، وقتی ذو مراتب باشه به نحو اعلا اشرف خواهد داشت، ولی بالاخره این علمی که در این اسفل سافلی وجود داره با علمی که در خدای متعال وجود داره باید به نحو مشترک معنوی داشته باشن، ولی اینکه این اخص درجات باشه و اعلا درجات و اشرف درجات باشن، ولی باید مابین اشتراک بالاصاله داشته باشن، نه مابین اشتراک اعتباری یا ذهنی یا موهوم و مانند آن. آیا همچنان که در مورد علم و قدرت و حیات گفتم به نحو اعلا و اشرف باید داشته باشد، میتوان گفت که خدای متعال با توجه این که محدث حرکت است یا موجد و منشی و مظهر حرکت است، حرکت هم باید داشته باشد، تغییرات هم باید داشته باشد. اگر کسی چنینی گفت، ظاهرش اینه که برمیگردیم به سخنان پیشینیان از متکلمین، البته با تفاوت‌هایی، ولی یکی از، حالا برگردیم با این مقدماتی خدمتتون عرض کردم، برگردیم این آخرین راه حلی رو که در این جلسه خدمتتون عرض می‌کنم، و اون اینه که دعا اجابت دعا به وسیله خود خدا انجام می شود. این که فرمود لا یبرمه الحاق الملحین، یعنی تحت اجبار و اضطرار قرار نمی گیرد، اما مشتاق می شود، رغبت پیدا می کند. یعنی کارهای دعاهایی رو که ما انجام میدیم خدای متعال خودش اجابت میکنه، اجابتش مستلزم حرکت باشد، ولی حرکت مناسب با مرتبه عالی، چنان که حرکتی که در جهان طبیعت است با حرکتی که در عالم رؤیا یا مربوط در عالم مثال تفاوت دارد، حرکتی که در جهان طبیعت و مثال است با اون چیزی که در عقل وجود دارد. مخصوصا این همه آیات قرآن در مورد بهش رو که دیگه نمیشه که بگیم که اگر فرمود تجریم تحت الانهار، بگیم جریان، خب اینا در جریان پیدا کنم کجا میخوام برقم؟ خب اینا رو به همین راحتی در با این مبانی قبلی اینا همه باید تعمیل میشود که این جریان احتمالا مخصوص این جریان، چون اگر جریان داشته باشد، نه داوران، اگر جریان داشته باشد این باید یه مصب بی داشته باشد، یک وقتی مصب که داشت باید یک جای دریای اقیانوسی هم باشه که همه شیرها همه آبها هم اونجا برن، از یه جایی بجوشد و به جای دیگر برود. اگر عسل که نهری از عسل است و اونم در بهش روان هست، نهر بودن به روان بودنش است دیگه، و عسل در چند درجه حرکت پیدا میکنه، جریان پیدا میکنه، خب پیداست که این دیگه حداقل با 60 درجه داشته باشه، در کمتر از 60 درجه حرکت نمیکنه که. حالا فکر کنین که بهش 60 درجه گرم، الان امروز چند درجه بوده؟ امروز 36 درجه بوده. تو خیابون که میمدیم کلافه بودیم که این چه جور، حالا اگر برای اینکه بهش اون عسل ها حرکت کنه، اگه باید که بر اساس قوانین باشد، اما اگه نه، همه عالم آخرت رو میگیم معجزه، حرف دیگر است. و همینطور اگه شرابی در بهش وجود دارد، اگه شرابی باشد که لا قول فیها ولا ینزفون، مستی ندارد، بیهوشی ندارد، پرت پلا گفتن ندارد، اونه که شراب میخورم فکر میکنی برای چی میخورم؟ برای همیناش میخورم، مزه شراب اونه خوردن، میگن مزه شراب برای این است که قول باشد، سرگر حیرت باشد، مستی باشد، بیهوشی باشد، پرت پلا گفتن باشد، ولی اگه شرابی باشد هیچ کدوم از اینا نداشته باشه، خب بگیم که شربت آلبالو در جریان است، اونقدر شربت آلبالو میخوری که حد حساب ندارن. و حالا که درباره شراب های بهشتی بر حسب نقل آمده است که نه فقط شراب هاش، آب های بهشت هم اینجا، یک قطره آن در جهان طبیعت اگر بیفتد، خلق خدا یک قطره از آب های طبیعت بخورن، به سکری میرون که در دنیا در سکرن، در بنگام مرگ در سکرن، بعد از مرگشون در سکرن، سور اول اسرافیل در سکرن، سور دوم اسرافیل بوش میاین. و چجوری می شود که این قول نداشته باشد، این مستی نداشته باشد، اینها هر کدوم داشته باشد مناسب با خودشون، برای این که این اطلاق این اسامی بر اون مسمیات اطلاق حقیقی باشد، نه مجازی باشد. وقت بر این اساس که آخر خدمتون ارسال این شد که خدای متعال همه را اجابت میکنه، خدا را هم حرکت داره، بنابراین میتوانیم درباره او بگوییم که ولما آسفونا انتقام، یا حقیقتا هم این گونه باشد، چنان که میتونیم بگیم که و جا ربک و الملک صفا صفا، و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابن قاسم محمد و آسفا 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 محمد